son los valores de la familia. El olego e yo mi ti. تنبیه هفتم هشتم از تنبیهات استصحاب علی ترتیبی که صاحب کفایه بیان فرموده اند در رابطه با در حقیقت دفع توهم مثبتیت استصحاب در سه مورد هست. یکی اصل جاری در موضوعات نسبت به اثبات اثر شرعی اون موضوعات توهمی شده است که در اینجا اصل مثبت باشد. مورد دوم جایی که اصل در باب شرط و امثال او شرط مانع مقتضی جاری بشود و ترتیب اثر اینجا هم احتمال مثبت بودن اصل استصحاب داده شده است که حالا باید بررسی بشود که آیا مثبت هست یا نه. صاحب کفایه مدعی این است که اینجا اصل مثبت نیست، ولی بعضی نسبت به شیخ انصاری رضوان الله علیه داده شده است که اینجا اصل رو مثبت میداند. و صورت سوم هم هست که مورد بحث باید قرار بگیرد و اون این است که اصلی که جاری بشود نسبت به عدم استحقاق عقاب، شما اگر استصحاب عدم عقوبت را جاری کردین اثبات میکنید براءت شرعیه را. اگر شما به استصحاب عدم استحقاق عقاب اثبات براءت شرعیه را بنمایید ایزن توهم شده است که این اصلم اصل مثبت باشد. این موارد ثلاثه است که توهم مثبتیت استصحاب شده است و صاحب کفایه در تنبیه هشتم حکم این سه مورد را روشن می کند. یه مقداری بحث به نسبه به تنبیه هفتم و همچنین تنبیه نهم و دهم بحث طویل و زیل است، لذا التفات داشته باشین که ما یکی یکی اینها را بحث کنیم تا انشاءالله معلوم بشود که آیا اصل در اینجا مثبت هست یا نه. اما منشأ این توهم چرا چنین توهمی شده است در این موارد ثلاثه که استصحاب را اصل مثبت دانستند بعضی ها و ناگزیر مثل صاحب کفایه و اتباعش در صدد رفع این توهم شدند. منشأ توهم این است که در تنبیه هفتم ما دو تا نکته را روشن شد و برای ما ثابت شد که با توجه به اون دو نکته بعضی ها در اینجا توهم کردند که در این موارد ثلاثه توهم کردند که استصحاب اصل مثبت هست. اون نکته ای که در تنبیه هفتم بیان شد این بود که ما بر اساس مفاد ادله اعتبار استصحاب به این نتیجه رسیدیم عصب مبنای صاحب کفایه که اگر استصحاب در باب احکام جاری بشود ما حاصل جریان استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل. چرا؟ چون اون حکم قبلی که قطع به حدوث او داشتیم اما الان شک در بقاء او داریم، اگر در ظرف شک حکمی از ناحیه شارع جعل بشود قهرن مماثل اون حکم سابق است نه عین اون حکم سابق. نتیجه جریان استصحاب در باب احکام شرعیه به مبنای صاحب کفایه جعل حکم مماثل است. در باب موضوعات خارجیه که موضوع احکام شرعیه قرار گرفته باشند حکم مماثل احکام اون موضوعات است. پس بنابراین یا بلا واسطه یا مع الواسطه نتیجه جریان استصحاب جعل حکم مماثل خواهد بود، چه در باب احکام و چه در باب موضوعاتی خارجیهی که موضوع برای احکام شرعیه قرار گرفتند. این یک نکتهی بود که در اونجا بیان شد. حالا فرق نمی کرد که اثر شرعی بلاواسطه مترتب بشود بر اون مستصحب، مثل این که مثلا شما استصحاب عدالت زید می کنید و اثر شرعی که جواز اقتداء به او باشد بر او بار می شود بلاواسطه، یعنی این جواز اقتداء اثر شرعی بقای عدالت زید است و در این ترتیب اثر شما امر آخری را به عنوان واسطه در اینجا ندارید، یعنی به مجرد این که استصحاب کردید بقای عدالت زید را، این اثر که عبارت از جواز اقتداء به او یا جواز قبول شهادت او و امثال ذلک از آثار شرعیه را بار میکنید، یا اینکه نه ترتیب اثر به واسطه امر آخری باشد. مثلا شما در مورد استصحاب بقای طهارت یا مایی مثلا باشد، آقا شک دارید که آیا این ما به طهارتش باقی است که جائز باشد وضوء با اون ما، یا اینکه به طهارتش باقی نیست که وضوء به اون جائز نباشد. اگر استصحاباً طهارت ما را جاری کردید، خب طهارت ما اگر جاری شد یک اثر شرعی بلاواسطه دارد که جواز توضؤ با این آب باشد، این یکی. و یک اثر شرعی مع الواسطه به وساطت باز امر شرعی دارید و اون عبارت از جواز دخول در صلات با چنین وضوعی باشد. شما با آبی که طهارت استصحابی او صادر ثابت شد، به استصحاب طهارت او ثابت شد، با این آب هم جواز وضوع دارید، بعد از آنی که وضو گرفتی جواز دخول در صلات هم دارید. البته این اثر دوم مع الواسطه ثابت می شود، یعنی پس از آنی که جواز توضؤ به این ماء ثابت شد، فاذن اگر وضوء با این ماء گرفته شد نتیجهش این است که این وضوء صحیح است، پس جواز دخول در صلات دارید. حالا فرق نمی کند بنابر اون چه که در بحث قبل گفتیم، اگر اثر شرعی بلا واسطه باشد یا مع وساطت امر شرعی باشد، مثل این مثالی که الان عرض کردیم، جواز و توضؤ امر شرعی و این واسطه است برای جواز دخول در صلات، بلا واسطه باشد یا مع الواسطه در جایی که شما استصحاب حکم شرعی یا استصحاب موضوع ذو حکم شرعی مثل این مثال دوم را بنمایید، هر دو مترتب می شود. این یک نکته بود که ما در تنبیه هفتم به هر حال این را بحث کردیم و اثبات شد. کما اینکه نکته دیگری هم حسب اونچه که در تنبیه هفتم بیان شد برای ما واضح شد و اون این است که هر جا اصل عملی اصل مثبت باشد، به اصطلاح اصولی که عرض کردیم، یعنی اون اثر شرعی مع وساطت امر عقلی یا امر عادی ثابت باشد، چنین اثری فائده ندارد. هر جا اثر بلا واسطه یا مع الواسطه ولی واسطه امر شرعی باشد، مثل مثالی که امروز عرض کردیم، اینجاهای این آثار بار می شود. این نکته را ما فهمیدیم که پس بنابراین در جایی که اصل مثبت باشد آثار مترتبه بر چنین مستصحبی بار نمی شود، و هر جا اصل مثبت نباشد آثار شرعیه‌ای که مترتب بشود ولو مع الواسطه، ولی چون اصل واسطه امر عقلی عادی نیست، اینجا این آثار مترتب می شود بلا اشکال. پس کبرویان این نکته برای ما واضح است که اگر مورد از موارد اصل مثبت باشد آثار لا یترتب، و اگر مورد از موارد اصل مثبت نباشد آثار مع الواسطه ایزن تترتب. این حاصل اون چیزی است که ما در تنبیه هفتم این دو امر کلی را متوجه شدیم و برای ما ثابت شد. حالا این موارد ثلاثه آیا نزاع کبروی است یا نزاع صغروی؟ اینم باید واضح بشود قبل از ورود در بحث. ظاهرا نزاع صغروی است نه نزاع کبروی. چرا؟ چون اگر این موارد ثلاثه‌ای که مورد نزاع واقع شده است از موارد اصل مثبت باشد قهرن این آثار مترتب نمی شود و در این موارد ثلاثه استصحاب غیر معتبر خواهد بود، کما ادعاه شیخ انصاری رضوان الله علیه. و اگر در این موارد ثلاثه اصل مثبت نباشد و از مصادیق قسم دوم باشد به حساب به اصطلاح کبرایی که در اینجا در تنبیه هفتم نتیجه گیری شده است، بنابراین اصل مثبت نیست و جریان استصحاب در این موارد ثلاثه بلا محذور و بلا اشکال است کما ادعاه و صاحب کفایه. پس معلوم شد که نزاع شیخ انصاری صاحب کفایه با شیخ انصاری در کبرای مسئله نیست، چون اگر اصل مثبت باشد هر دو قبول دارند که استصحاب جاری نیست. نزاع صغروی است که آیا در این سه مورد از موارد اصل مثبت هست که شیخ انصاری ادعا کرده است، پس اثر بر این استصحاب اثر شرعی بار نخواهد شد چون اصل مثبت است. و اگر خیر اصل مثبت نباشد که ما این که صاحب کفایه اصرار بر این دارن، بنابراین از مصادیق اصل مثبت نمی شود و اثر شرعی مع الواسطه در این موارد مترتب است بلا اشکال. این خلاصه اون چیزی است که ما به عنوان مقدمه باید در این تنبیه هشتم ذکر کنیم که عرض شد. حالا وارد موارد ثلاثه می شویم. اما مورد اول که مورد نزاع واقع شده است، در مورد اول باز یک مقدمه ای لازم است که این مقدمه در بحث اوامر بحث شده است که اون مقدمه را باید ما اینجا توجه داشته باشیم. با توجه به اون مقدمه میآید این مطلب را عرض بکنیم. اون مقدمه این است که اگر امر به شیعی شد آیا اون امر به طبیعت متعلق است در شریعت، یا اینکه امر به مصادیق و جزئیات متعلق است. مثلا اگر امر به صلات فرموده است مولا، آیا طبیعی صلات مأمور به است که اتحاد وجودی دارد با افراد، یا اینکه نه این امر متعلق است به افراد که به عدد افراد اون طبیعت ما امر در اینجا داریم، این چی جوری است؟ در اونجا ثابت شده است که اوامری که وجود دارد متعلق است به طبایع و طبیعت شیء، طبیعی صلات، طبیعی صوم، طبیعی حج و امثال ذلک، اینها متعلق امر قرار گرفتند. این یک نکته ایست که در اونجا گفته شده است، اجمالش همین. در ما نحنفی اگر مثلا در باب شک در موضوع مایه ایست که ما قطعا قبلا علم به خمریت او داشته ایم، علم داشتیم که این خمر است، حالا شک در بقای خمریت کنیم، مثل این که مثلا فرض کنین ابتدای امر میخواست به اصطلاح سرکه میخواد بگیره، مثلا اولا خب خمر میشود بعد به صورت سرکه در میاد، حالا مدتی گذشته است نمیداند با این مدت خمریت باقی مونده است که ابتدا آن خمر بود، یا اینکه نه منقلب شده است به خلیت، این رو ما احراز نکردیم. خب قهرن شک در موضوع هست و یقین به خمریت این مایع داشتیم. حالا که ما میخواییم استصحاب بقاء خمریت کنیم تا حکم شرعی بر حال نجاست را بر او مترتب کنیم، اینجا همینقدر که علم به خمریت پیدا کردیم کفایت میکند؟ خیر، بلکه ما باید اون بحثی که در باب اوامر بود او را هم توجه داشته باشیم، به این معنا که استصحاب خمریت این شیء اولا باید شما اثبات کنید که فردیت برای طبیعت خمر دارد و ملازمه بین فرد و بقاء طبیعت را هم باید ثابت بکنید. بگید اگر فرد باقی است پس طبیعی خمرم باقی است و طبیعی خمر بود که محکوم به نجاست و حرمت شرب بود. طبیعی خمر محکوم است به نجاست و حرمت شرب. اگر ملازمه بقای خمریت او استصحابن شد، بگیم این فرد کان خمرن و الان باقن علا خمریته، این مایع. بعد مسئله این که الفردو مع طبیعه موجودون به وجود واحد، این وجود واحد است که هم مصداق است برای طبیعی خمر و همین که خود او خمر است با همین برحال حد و حصری که دارد. پس بنابراین این نکته را باید ما احراز کنیم. بعد از آنی که این احراز شد، موضوع حکم شرعی که عبارت از نجاست و حرمت شرب باشد با محقق می شود. این واضح است. حالا ملازمه بین این که وجود فرد وجود طبیعت است، این ملازمه ملازمتون شرعیه او عادیه او عقلیه؟ قهرن این ملازمه ملازمتون عقلیه، عقل است که باید در اینجا حکم کند، یعنی درک کند که وجود فرد همون وجود طبیعت است و وجود طبیعت با وجود فرد عین یکدیگر است، نه اینکه متحد الوجود با او به معنای اینکه دو وجود باشد و با هم موجود شده باشند، یا اینکه نه هر یک وجود مستقلی داشته باشد. خیر، وجود واحد که در عین حال اینکه وجود فرد است وجود طبیعت هم هست، که مسئله طبیعی این رو دیگه عقلا ثابت شده است. با افراد مسئله اب واحد است به ابناء متعدده، یا نسبت مسئله آباء متعدده است به افراد متعدده. کدومی کش بود در منطق؟ آباء متعدده. لذا هر فردی یک طبیعت به خودش اختصاص میداد، نه اون حرف و مقاله رجل به اصطلاح همدانی. خب حالا اثبات حکم طبیعت که نجاست و حرمت شرب است برای این موضوع خارجی که عبارت است از این مایعی که مردد است که بقاءً خمر باشد یا نباشد، این متوقف است بر این مستصحب که مستصحب ما متحد الوجود باشد با اون طبیعت. اگر طبیعت با این فرد متحد الوجود باشد، خب قهرن در اینجا حکم شرعی به نجاست و حرمت شرب بار می شود. متحد الوجود بودن را تا ثابت نکنید نمی تانید حکم شرعی نجاست و حرمت شرب را بار کنید. این متحد الوجود بودن به برکت امر عقلی است که عبارت است از این که عقل درک می کند که طبیعی با فرد به وجود واحد موجود است، نه به دو وجود. خب پس بنابراین اینجا پر واضح است که امر عقلی در اینجا واسطه است در ترتیب حکم شرعی من النجاست او حرمت شرب. این وساطت در اینجا واضح است. خب پس بنابراین اینجا باید بگیم این اصل مثبت هست که شیخ انصاری چنین ادعا کرده است. عبارتی مرحوم شیخ انصاری دارد که عرض میکنیم، عبارتی یعنی این عبارتیشون است، میفهمد لا فرق فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود مع المستصحب به حیث لا یتغایران الا مفهومن، که استصحاب بقاء الکر فی الحوز عند الشک فی کریت الماء الباقی فیه و بین تغایر هما فی الوجود کما لو علم به وجود المقتضی لحادثن علا وجه لول المانع حدث و شک فی وجود المانع. خب شیخ انصاری می فرماید اگر در موردی از موضوعات ما شک در بقا کردیم به مجرد جریان استصحاب بقاء اون موضوع شما بخواید اثر شرعی را بار کنید در جایی که واسطه در میان هست و واسطه امر عادی باشد یا امر عقلی باشد، فرقی بین این دو قرار نمیدهد. میگه در جایی که واسطه باشد ما در بودن این اصل، اصل مثبت و استصحاب غیر معتبر فرق قائل نیستیم بین این که اون مستصحب ما متحد الوجود با طبیعت باشد و به وجود واحد موجود بشوند یا اینکه متغایر الوجود باشند، یعنی غیر متحد الوجود باشد و با دو وجود موجود بشوند. خب اونجایی که به دو وجود پیدا بکنند پر واضح است که در اینجا واسطه امریست جلی و اصل مثبت، بالاتفاق هم صاحب کفایه قبول دارد در اینجا هم شیخ انصاری قبول دارند. ولی اونجایی که متحد الوجود باشد شیخ انصاری صریح عبارت این فهمه لا فرقه، حتی اگر متحد الوجود هم باشد طبیعت با فرد، چون این امری که واسطه است به واسطه اثبات در حقیقت اتحاد وجودی مستصحب با طبیعت اون امر شرعی را میخواید مترتب کنید، این امر عقلی ولو این که در مواردی که متحد الوجود باشد مستصحب با طبیعت ایزن میشود اصل مثبت. چرا؟ چون ایش شیخ انصاری رضوان الله علیه این که اینجا را اصل مثبت قرار میدهد میفهمد این نیست که اتحاد وجود یا تعدد وجود برای ما مشکل را برطرف کند یا مشکل را ایجاد کند، که اگر متحد الوجود بود مشکل برطرف شود، اگر به اصطلاح تعدد وجودی داشت مشکل وجود پیدا کند. این فرق ایجاد فرق نمی کند. شیخ انصاری روی اصل واسطه رفته است، میگه اگر امر عقلی واسطه باشد مثل همینجا، ولی این که اتحاد وجود دارد، اما چون عقل است که حاکم است به این که طبیعت و فرد به یک وجود موجودن، این کفایت میکند برای این که گفته بشود اصل اصل مثبت هست. پس منشأ توهم در حقیقت روشن شد و این که شیخ انصاری چرا در اینجا اصلا مثبت میداند ایزن روشن شد. لذا میفهمد اونجایی که متحد الوجود باشد مثل این مثالی که ذکر شد، اونجایی که متعدد الوجود باشد مثل این که اگر ما شک در بقای مقتضی نسبت به یک امر حادثی داشته باشیم، حالا اون حادث میخواد مثلا فرض کنید طهارت باشد یا میخواد نجاست شیء باشد یا غیر ذلک، ما مقتضی برای اون امر به هر حال که موضوع است برای حکم شرعی، مقتضی را ما در حقیقت علم پیدا کردیم که وجود پیدا کرد، بعد شک در بقاء اون مقتضی بکنیم. خلا می فرماید مقتضی و مانع واضح است که به وجود واحد موجود نیستند. اگر ما در اصل مقتضی علم داشته باشیم، در این حال اگر در بقاء اون شیء حادث شک داشته باشیم، با علم وجود مقتضی قهرن منشأ شک ما باید وجود مانع باشد، چون معنا ندارد شما بگید ما علم به وجود مقتضی داریم در این حال شک در بقای او داریم لعدم علم بالمقتضی. خب این تناقضه. شما از طرفی میگید علم به مقتضی داریم، پس از نظر وجود مقتضی تردیدی ندارید، انما منشأ شک شما در بقای این است که آیا مانعی برای حدوث اون شی و اون اثر مقتضی که عبارت است از مقتضا وجود پیدا کرده یا نه. خب مقتضی و مانع وجود متعدد دارند، چون مقتضی اون چیزی است که وجود او دخالت دارد، مانع چیزی است که عدم او دخیل است. پس بنابراین مقتضی امر وجودی و المانع امر عدمی، که اگر مانع وجود پیدا کرد، وجود مانع و وجود مقتضی دو وجود متعدد و مجزای از یکدیگرند. شیخ انصاری میفرماید لا تفاوته در این که اگر ما امر عقلی را واسطه قرار بدیم، میخواد از سنخ اول باشد که عقل اون شیء به اصطلاح مشکوک البقاء را با طبیعت به یک وجود موجود بداند، یا اون امر مشکوک را با اون شیئی که مستصحب هست به دو وجود موجود بداند. شما اگر مقتضی را استصحابن به هر حال استصحاب کردید، قهرن وجود مقتضی کما اینکه بقای مقتضی با مانع به دو وجود است نه به وجود واحد. فعلاهازا بین این دوتا تفاوتی قائل نیست و نتیجتا هر دو صورت را از موارد اصل مثبت می داند اگر بنا باشد شما استصحاب را جاری کنید. صاحب کفایه این توهم را که از عبارت مرحوم شیخ صریحاً وارد شده است، تحت عنوان توهم هم بیان کرده است، این را دفع می کند و می فرماین خلاصه کلامش این که باید تفصیلی دارد. خلاصه کلامشان این است که حکم مثبتیت استصحاب که در عبارت شیخ انصاری علا نحو الاطلاق وارد شده است، این را ما قبول نداریم، بلکه باید تفصیل بدیم بین اونجایی که واسطه که اون امر عقلی است متحد الوجود با مستصحب باشد و اونجایی که واسطه که امر عقلی است متعدد الوجود و مغایر الوجود باشد با مستصحب. این تفصیل که از شیخ از صاحب کفایه است نیاز به یک تفصیلی دارد که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.